أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. حاصل عرائض گذشته این شد که بعضی از محققین، از متأخرین رضوان الله علیه، در مقام حل دو اشکالی که صاحب کفایه سلام الله علیکم در مورد بحث که مفرد محلای بعل در صورتی که علل جنس باشد در حقیقت موضوع لل اطلاق و للمعنى المطلق، اشکال کرده بودند که اگر این چنین باشد باید در جمیع موارد استعمال مفرد محلای بعل جنس شما استعمال با عنایت و مجاز باشد، تجرید کنید لفظ را از معنای اطلاق و تجرید اطلاق از لفظ در حقیقت استعمال لفظ در غیر ما وضع اله هست، باید همه موارد استعمال مجاز باشد. از اولا و حال این که این چینی نیست و ثانیا وضع برای معنای مطلق که در همه موارد استعمالات باید تجرید از اطلاق شود نه تنها خلاف حکمت است، خلاف عقل است. شما لفظ رو برای یک معنای وضع کردید که هیچگاه در اون معنا استعمال نمی کنید. حل این دو اشکال را این بحث چنین فرموده بودند که ما در مورد موضوع له نمی گوییم که موضوع له اون معنایی است که در ذهن آمده است به عنوان معلوم به ذات، بلکه موضوع له عبارت است از مصادیق او که در خارج است. این دو اشکال در فرضی است که همون معنا به وجود ذهنی موضوع له باشد، در این صورت در موارد استعمال مجاز لازم میاد چون تجرید می شود و استعمال در موضوع له هرگز نمی شود و نتیجتا خلاف عقل یا حکمت است. ولی اگر موضوع له مصادیق باشند هم همیشه در موضوع له استعمال شده است و هم هیچگاه شما تجرید نکرده اید، نه مجازیت میاد نه خلاف حکمت میاد. در ادامه بیانشان برای توضیح بیشتر فرمایشان این را عرض میکنم. بعد نکته ای که به نظر رسید است که این فرمایش ما نمیتونیم قبول کنیم عرض میکنیم در ادامه بیان، چون عرض کردم در چندین صفحه ایشان خیلی شرح و بسط دادن این مطلب را. می‌فرمایند در باب الف معرف به ال که با الف فلام شما اشاره می‌کنید، این اشاره ذهنیه در مقابل اشاره خارجیه، اشاره ذهنیه باید مشار الیه هم امر ذهنی باشد تا گفته بشد اشاره ذهنیه، چون اشاره دو طرف دارد، مشیر و مشار الیه. مشار اگر اشاره اشاره ذهنیه است، مشیر نفس است که توجه میکند و التفات میکند، مشار الیه هم معنایی است که چی در افق نفس محقق شده است. میفرمایند اشاره ذهنیه گرچه تعلق به امر ذهنی میگیرد حقیقتا، ولیکن خارج هم ربط دارد. ما روی این جمله‌ای که آوردیم از ایشان روش حرف داریم، ولیکن خارج هم ارتباطی به این اشاره دارد، اینجور نیست که بیگانه محض باشد و هیچ گونه ربطی به مشار الیه و ماف ذهن نداشته باشد. لذا می‌فرمایند شما با اسم اشاره می‌گویید هاذا المعنا، هاذا می‌یارید، ولی مراد شما چی؟ مشار وجود خارجی اون مشار الیه هست، مشار الیه به وجود خارجی مراد هست. ربط هم می فرمایند بین اشاره و غیر اشاره از سایر معانی که متعلق مشارون الیه نیست نخواهد بود. همیشه رب بین اشاره و همون معنایی است که مشارون الیه قرار گرفته است. ولیکن موضوع له می فرمایین صریحاً، اینو دقت کنید باز که الان می خواهید، موضوع له صریحاً معنا به وجود ذهنی نیست بلکه معنای خارجی است که اشاره به صورت ذهنیه اون معنا تعلق گرفته است و در ظرف تعلق اشاره به صورت ذهنیه به اون معنای خارجی شما نظر دارید. این کلام گرچه این بزرگوار محقق است ولی واضح است که اون کسانی که با مباحث حکمی سر و کار دارن اشکال و ایراد بر این وجه باید کاملا واضح بشود. اولا معنای این بزرگ با این بیان خلاصه کلام اینه، میخوان چیکار کنن؟ آقا اثبات کنن که مفرد معرف به ال جنس وضع شده است برای چی؟ آقا مطلق، درسته؟ این دیگه بحث داری میکنیم. سومین چیزی که ادعا کردن مشهور و معروف صاحب کفایه به تبع معروف آوردن که وضع شده است برای مطلق عبارت است از چی؟ مفرد معرف به ال جنس. با این بیان خواستن درست کنن چی؟ وضع برای اطلاق را. و از اون دو اشکالی که صاحب کفایه به واسطه اون دو اشکال منکر این قسم شده اند و قبول نکردن این قسم را به عنوان لفظ موضوع للاطلاق، از اون دو اشکال هم تخلص پیدا کرده از ایشان به زعم خودشان. میگوییم اولا آقا این که موضوع له امر خارجی باشد معنا ندارد. چرا؟ چون خارجی در اینجا میگیم یعنی چی؟ این خارج از ماف ذهن، در مقابل ذهن. با به وضع لفظ برای معنا در دائره ذهن است یا خارج از ذهن؟ در دائره ذهن دیگه. پس اون چی که در خارج از ذهن ما هست از دائره وضع خارج است و بر همین اساس است که وضع لفظ برای معنا که میگن میشود، معنا به واهو و معنا کجاست؟ ذهن. اصلا تقسیم این مطلب که معنای ذهنی و معنای خارجی اصلا درسته؟ اصلا معنا اگر گفتیم دیگه در خارج نیست، معنا در ذهن است، اون چی که در خارج است مصداق اون معناست، لذا مصداق موجود است به وجود خارجی نه موجود به وجود ذهنی. باب وضع اساسا ربطی به باب ذهنیات دارد، در دائره ذهن است که لفظ وضع می شود برای یک معنایی، هر دو جهت هم مربوط به ذهن است، کاری به خارج ندارد. هذا اولا. پس گفتن این که موضوع له عبارت باشه، طرف وضع، طرف اشاره عبارت باشد از مافل خارج و اون چی که معلوم به ذات هست طرف وضع نباشد، این حرف رو نمیتونیم ما بپذیریم. چرا؟ چون اون چی که در خارج از ذهن ما هست اون هیچگاه در ذهن نمیاد و چیزی که در ذهن هست هیچگاه به خارج ذهن منتقل نمیشود. اصلا باب وضع و موضوع له کاملی مربوط به ذهنه، در خارج چیزی که خارج از ذهن اصلا اونجا باب وضع نیست. وضع میکنی لفظ را یا برای معنای کلی یا برای جزئی، ولی برای معنا ما معنا رو میتوانیم مقیدن لحاظ کنیم که ما اینکه میتوانیم معنا رو چی؟ مطلقا لحاظ کنیم. به همه ببینید آقا معنای جزئی میتونید تصور بکنید، ولی فرض اینه که ما داریم لفظ رو وضع کنیم برای معنای مطلق. برای مطلقه. این ها اولا فقط ظاهر بود دیگه، ظاهر بود، گفتیم به حسب ظاهر معرفه، ولی مثلا معنا نکره است. پس این نمیشه، این یکی. و ثانیا آقا خوب دقت کنین، آقا اینا دقیق عرض میکنم، این ببینیم با فرد بزرگی داریم طرفیم، همینجور نمیخوایم حرف بزنیم. ثانیا اون چی که در خارج هست، آخه شما میخوایم بگین لفظ موضوع للمعنى المطلق، آیا در خارج به نحو مبهم هست؟ مبهم در خارج وجود ندارد. اون چی که در خارج است متشخصه و جزئی است. گفتن این که اون چی که در خارج از ذهن است موضوع له باشد انکار اطلاق است، چون اطلاق به وصف اطلاق در خارج که نیست. اگر بگیم مردد باشد واحد لا علی تعیین باشد، واحد لا علی تعیین هم باز امرون ذهنیون، اینا در خارج مصداق ندارند. ما در خارج چیزی نداریم که واحد لا علی تعیین باشد، واحد غیر متعین باشد. اون چه که در خارج است جزئی است و متعین. پس این کلام که ما موضوع له معرف به ال را معلوم بالعرض بدانیم و نتیجتا اطلاق را بخوایم ثابت بکنیم امکان ندارد. چرا؟ چون معلوم بالعرض هرگز مطلق نیست. و ثانیا معلوم بالعرض نمی شود برای اطلاقش بگی که واحد لا علی تعیین باشد، اینم معنا ندارد. و ما فی الخارجه که معلوم بالعرض است هرگز در ذهن نمیاد، که ما که ما فی الذهن به ما هو ذهنیون هرگز در خارج نمیاد. این تطابق با او دارد، ما به ازاء اوست، بودن شی ما به ازاء شی دیگر غیر از اینه که این همون باشد. و ثالثا در باب وضع ما در دائره وجود وضع باید نگاه بکنیم. وضع به ما هو وضع اون در ظرف ذهن است و امور ذهنی، ربطی به خارج به ما فهم. خارج نفس عالم تکوین هست، در ذهن عالم اعتبار هست، وضع هم جز اعتباریات هست. پس این حرف گفتنی نیست و از این راه ما نمیتونیم وارد بشیم. ببینید تصریح دارن و الا بنده این عرض نمی کردم. می فرماین که صریحاً موضوع له هو هذا المعنى الخارجی. این خارجی در مقابل زد. اصلا معنا در خارج نیست، مصداق معنا در خارج است و مصداق معنا معنا نیست، اون به وجود خارجی است. معنا به ما هو معنا وجود ذهنی دارد. لذا باز تصریح میکنن، میگن در ظرف تعلق اشاره به صورت ذهنیه معنای خارجی مشارون الیه هست. اگر اشاره ذهنیه هست مشارون الیه هم ذهنی است. بله میشود ما بگیم به تبع او و بالعرض، بالعرض میگیم اون امر خارجی هم مشارون الیه قرار گرفته است. پس با این بیان و از این راه بخوایم اون دوتا اشکال رو جواب بدیم و به هر حال اثبات کنیم وضع معرف به ال را و ال جنس را برای مطلق و اطلاق قبول نمیتوانیم بکنیم و این راه نمیتونیم بپذیریم. حالا اگه تأمل بشه ممکن اشکالات دیگری هم در بیاناتشان باشه، عمدتا همین که عرض شد. لذا بنده چند فرض رو در اینجا آوردم که اگر باز گفته بشود بل تحفظا للمعنى الاطلاق والقول بکون جمیعها طرفا للاضافه، این قولم درست نیست. چرا؟ چون جمیع به ما هو جمیعون لا موتن له الا الذهن. اگر جمیع بخوایم بگیم، جمیع هم موتنی غیر از ذهن ندارد. پس عشق محضوری که صاحب کفایه به خاطر او مجبور شد انکار بکند، این محضور برمیگردد. پس از این راه ما نمیتونیم به هر حال از این اشکالات، از این دو اشکال در حقیقت به سر جواب بدیم و نتیجتا قبول کنیم وضع معرف به علی جنس را برای مطلق. راه دیگری است که این راه دقیقه، فرمایش مرحوم حاشیخ رضوان الله علیه هست. این بزرگوار برخلاف صاحب کفایه ملتزم می شوند که مفرد معرف به علی جنس وضع شده است برای مطلق. و تقریبی که فرموده اند برای وضع الف لام برای تعیین به نحو دیگری تقریب کردند. حاصل وجه ایشان اینه که می‌فرمایند ما ملتزم می‌شویم به این که الف لام جنس وضع شده است برای اصلا کلن الف لام نگید جنس کلی بحث میکنن در اینجا هم همینطور الف لام وضع شده است برای دلالت بر این که مدخول ال واقع شده است در موقع معروفیت و تعیین، یعنی اون چه که مدخول ال هست جایگاه وجودی او این است که چی؟ معروف باشد، معین باشد، شناخته شده باشد در مقابل نکره. حالا تعیین یا به اعتبار تعیین جنس که ال ماهیت تعبیر می کنند، یا به اعتبار استقراق، یا به لحاظ عهد به اقسام ثلاثه ای که دارن. پس الف و لام علی سبیل الاطلاق وضع شده است برای دلالت کردن بر این که مدخول ال وقع موقع المعروفیه، وقع موقع التعیین در مقابل ابهام و نکره، مثل سایر ادوات که اونها برای یک نوع ربط خاصی وضع شده. مثلا من وضع شده است برای ربط مبتدا اون به مبتدا اون من انده، چیزی که مبتدا هست و اون چیزی که منشأ، یعنی به اصطلاح مبدا ابتدا هست. جئت من البصره، برای ربط ابتداییت بصره با اون شیئی که مبتدا هست، اون شخص مثلا که حرکت میکنه که ابتدا باشه. یا مثلا فرض کنید فی، برای ربط بین ظرف و مظروف، الماء فی الکأس مثلا، برای ربط بین مظروف و ظرف. در اینجا هم ال مثل همون ها حرفه برای ربط بین این شخصی که استعمال می کند معرف به ال را با اون مدخول ال از جهت معروفیت و تعیین. این معنایش تا اینجا کلامی صحیحی شبهی در اینم نیست. خب حالا اطلاق از کجا؟ خب اگر اینجوری شد موضوع له همون معلوم به ذات است، نه معلوم به العرض اولا، و موضوع له در اینجا مدخول ال هست، ولی مدخول ال طوری که وصف لحاظ درش داخل نیست در مقام بعد، یعنی مدخول ال ملحوظن بما انه ملحوظن موضوع له نیست، بلکه مدخول ال بما انه متعینون. تعیین از ناحیه چی آمده است؟ از ناحیه اشاره آمده است که به واسطه ال باشد. این موضوع له. خب حالا اینجا که اگر ما به این نحو بیان کردیم، اینجور ترتیبی این به این ترتیبی که بیان کردیم، چون اطلاق هست، اطلاق با هر مقید با جمعی مراتب مقیدات صدق می کنند. استعمالش در موارد جزئی که استعمال می کنید نسبت به مصادیق، استعمال در ما و زهل هست یا در غیر ما و زهل هست؟ در ما و زهل هست، چون شما به اطلاق او را به وصف اطلاق در نظر گرفتید، به وصف اطلاق با همه مقیدات صدق می کنند و قابل جمعه. پس اگر از این راه وارد بشویم به اون دو محضور وارد میشیم و دیگه لازمه شم این نیست که ما منکر بشیم وضع معرف به ال برای معنای اطلاق را. و اما قسم دیگر که مسئله نکره هم انشاءالله بعد.
اینجا چون مطلقه
اینجوری اینجا چون معنا
ما یک سال